بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 184، سطر 8. و قال فی الفصوص: ان العلم تابع للمعلوم، فمن کان مؤمنا فی ثبوت عینه و حال عدمه ظهر بتلک الصوره فی حال وجوده. دو گروه معتقدند که علم خدا تابع معلومه، و یک گروه شدیداً با این مسئله مخالفه. متکلمین اشعری قائلند که علم خدا تابع معلومه، من اینو قبلاً از فخر رازی نقل کرده بودم که ایشون اینطور میگه، میگه شما عکس فرس رو روی دیوار میبینید، ازتون میپرسیم که این عکس تابع اون فرس خارجی است یا فرس خارجی تابع؟ به عبارت دیگر، آیا چون فرس خارجی اون چنان بوده عکس این چنان کشیده شده، یا چون این عکس این چنین کشیدیم فرس خارجی اون چنین خلق شده؟ مسلم میگید چون فرس خارجی اینطور بوده عکسی هم که ما کشیدیم اینطوریه، یعنی عکس رو تابع قرار میدید برای فرس خارجی. علمم به منزله عکسه، چون این فرس در خارج این چنین بوده در ذهن من همینطوری ترسیم شده، نه چون در ذهن من این چنین ترسیم شد فرس خارجی هم این چنین شد. پس علم من تابع خارجه، همونطوری که نقش دیوار تابع خارجه. این حرف فخر رازی بود. اشاعر علم خداوند رو هم تابع خارج میتونند. حالا علم ما شده روشن تابع خارجه، چون علم ما انفعالیه، از خارج گرفته شده، قهرن تابع خارج هست. در مورد خدا هم همینو میگن، میگن علم خدا تابع خارج. عرفا هم همینو میگن، قول عرفا هم همینه که علم خدا تابع خارج. چون این عین ثابت تو این چنین اختزا میکند و بعدن هم که وجود گرفتی همون مقتضیات رو ظاهر میکنی، چون چنین است خدام به تو این چنین عالمه، چون این عین ثابت تو اینطوری شهادت میده خدام به اون چه که این عین ثابت شهادت میده عالمه. پس علم خدام تابع میشه، تابع عین ثابت، که عین ثابت اگر چه وجود علمی دارد ولی چون علم خدا خود خدا همه خارجیت دارد، پس عیان ثابته به این لحاظ خارجیت پیدا می کند. بخلازه میاد خداوند علمش تابع این عین خارجی باشد، خارجی به این معنی که گفتم ها، نه خارجی به معنی که وجود خارجی بگیره در خارج بیاد، خارجی به معنی این که وجود علمی دارد ولی چون خداوندی که عالم است و همچنین علمش موجودن به وجود خارجی و واقعی، نه وجود توفیلی، وجود ذهنی در ما وجود توفیلیه، وجود خارجی اصله، در خداوند اونجا وجود توفیلی نیست، خود اون علم هم اصله. چون که وجود اصلی دارن بهشون میگیم وجود خارجی. این دو نظر، یکی نظر اشاعره بود، یکی نظر عرفا بود. این که گفتم نظر اشاعره، چون معروفه که معتزله در هر صفتی از صفات الهی حرف خاص دارن. در بعضی ها جا میگن خداوند مثلا عالم نیست ولی کار عالمانه انجام میدهد. دیگه در مورد اونها نمیشه، در از اونها نمیشه پرسید علم خدا چگونه است. اون که اصلا علم قبول نداره، میگه خداوند کار عالمانه انجام میدهد. وقتی علم قبول نداشته باشه دیگه نمیشه بهش گفت علم چجوری توجیه میکنه، آیا تابع میدونی یا مطلوب میدونی. پس معتزله از بس میره بیرون. البته در مواقع در شرح مواقف جلد 8 میرسه شریف میگه درباره معتزله ما نمیتونیم یه نظر جامعی بدیم که اینها درباره صفات خدا چطوری فکر میکنن. اینها در مورد هر صفتی یک بیان خاصی دارند، لذا نمیتونیم یک قول جامعی رو درباره صفات به اونها نسبت بدیم. درباره علم نظری دارن، درباره قدرت نظری دارن. تو هر بابی درباره صفت مناسب اون باب باید بحث کنیم ببینیم معتزله چی میگن. لذا معتزله رو تو مباحث صفات خیلی دخالت نمیدن، چون یک حرف منسجم از جانب اونها شنیده نشده. صفات رو به صورت پراکنده معنا میکنن. حالا به همین جهت در اینجا گفتیم اشاعره. متکلمین شیعه هم قائل شدن به اینکه علم خدا تابعه. تموم شد. این دوتا مبنا بود، یکی متکلمین یکی هم عرفا، هر دو قائل شدن به اینکه علم تابعه. اما فلاسفه گروه سومن، اینها شدیداً مخالفن با تابعیت علم. میگن علم تابعه است، یعنی علم خدا انفعالی است. باید بگویی علم خدا اثرگذار است، مطبوع از جهان خارج پیروی می کند از علم خدا. آنچنان که خدا عالم است جهان آفریده شده، نه آنچنان که جهان هست خدا عالم شده. اونها معتقدند که علم خدا مطبوعه و وجود خارجی این موجودات در جهان تابعه. اونها این نظر رو دارن، علم خدا رو تابع نمیتونند. میگن این نقص برای خدا که علمش انفعالی و تابع باشه. خب در مورد متکلم هم نقصه، متکلم هم دارن میگه، به خصوص متکلم نیشیه. عرفا هم همینطور این اعتراض بر اونها وارده، حالا بر فلاسفه وارد نیست، چون سعی کردن علم خدا رو تابع ندونن، فعلی بدونن. اما متکلمین عرفا همه فعل خدا رو تابع میدونن و میشه فعل انفعالی. این مشکل رو خواجه در تجرید حل کرده، گفته مراد متکلمین از تابع اون انفعالی که شما میفهمید نیست. علم تابع معلومه، یعنی با هم موازنه و مطابقت دارند. اینطور نیست که معلوم یه جوری باشد علم یه چیز دیگر نشون بده، نه مطابقت دارند. حالا کدام مقدمه از دیگری کدام مقدمه و کدام مؤخر است و از اون اولی گرفته شده، اینو دیگه اصلا در نظر ندارن بیان کنن. نه متکلم در نظر داره بیان کنه، نه عارف. هیچ کدومشون نمیخوان بگن اول خدا اشیاء را آفرید بعد دوشون عالم شد. این چه واضحه، نه متکلمی نفی میزنه، نه عارف نه فیلسوف. مرادشون از تابعیت مطابقته، یعنی علم با معلوم مطابقه. تابع معلوم یعنی مطابقت دارن با هم.
حتی فخر رازی که این مثال زیست واضح کرده به این معناست، به معنی تابع و معلوم بودنه، خاطرت همش توجیه کنه حرف
علایه حال که اینجور توجیه کرده، توجیه قشنگی هم هست. حالا توجیه به ما لایرز صاحبه هست یا توجیه به ما یرز صاحبه، اونو ما کار نداریم. توجیه توجیه قشنگی، لااقل در مورد عرفا حرف قشنگی. فرق نمی کنه، فرق نمیکنه، مطابقت از هر دو طرفه. منتها حالا باید بحث کنیم، بحث کنیم که منشأ کدومه، منشأ علم یا معلومه. اینو دیگه اصلا وارد بحثش نشدند، و الا اگه وارد بحث بشن حتما اشاعره و عرفا هم میگن علم خدا سابق است بر معلومش. تابع نصابته نفس الامر، هر اشیای این ثابتشه، یعنی مطابقه با نفس الامر، یعنی مطابقه با این ثابته، مطابقه با این ثابته یا تابع این ثابته. اینا رو حالا میخونیم توی عبارت، توی عبارت میخونیم که اگر کسی از خدا بپرسه چرا من این چنین شدم، خدا میگوید که حالا این باشه بعدن عرض میکنه، توضیح میدم. در جواب شما بخوام بگم من حرف زایع میشه، بذارید خدا حرف فسوس من میخونم. پس تا اینجا روشن شد که علم رو اینا تابع گرفتن و من تابع روشن شد. پس مشکلی ما در این تعبیر نداریم، اگر گفتن علم تابع مشکلی نداریم. دلیل لازم نیست خواجه دلیل بیاره، لازم نیست. بله بله لازم نیست خواجه دلیل بیاره برای اینکه مرادشون اینه، زیرا که معلوم اونها خدا رو منفعل نمیدونن، چه عرفا چه متشلمی. پس کلامی که اعلام انفعال میکند با توجیه بشه، و هیچ عیبی نداره که ما بگیم علم تابعه و معنی مطابقت اراده کنی. این اصلا از خود کلمه تابع در میاد، این علم تابع اونه، این مطابقه با هم. حالا ممکنه شما بگید از اون طرف هم میشه گفت معلوم تابعه، خب میگیم از اون طرف هم میگیم، منتها بحثشون نبوده که بگن، میخواستن علم رو توضیح بدن، نمیخواستن معلوم توضیح بدن. اگه کسی بخواد معلوم توضیح بده میگه این معلوم مطابق علم. از زمیر من بارها عرض کردم، از زمیر پرسیدن که چرا خداوند این حیواناتی که خلق کرد خلق کرد، مگه حیوانات دیگه امکان خلق نداشتند؟ چه اونها رو خدا خلق نکرد، چه اینا رو خلق کرد؟ حضرت جواب میدن این از علم خدا گذشت. این حرف خیلی حرف جواب خیلی مهمیه. این نشون میده اولا خدا با علم خلق کرده، ثانیا علمش علم فعلی بوده، علمش به هر چی تعلق گرفته اون خلق شده، به هر چی تعلق نگرفته نه. اما حالا تعبیر این از علم خدا گذشت، این اختیار از خدا نمیگیره؟ اگه بر ما باشه بله، ولی در خدا نه، چون ما از بیرون میدونیم. این از علم خدا گذشت با اختیار، نه بی اختیار. کی میخواد تو ذهن خدا بندازه؟ ذهن نه، در علم خدا بندازه این مطلب، کسی نیست بخواد بنویسه. خدا تازه میخواد شروع کنه خلقو، هیچی هم در کار نیست جز خودش. از کجا این تو ذهنش میاد؟ از کجا تو علمش میاد؟ خودش منظم کرده. حالا ما نمیدونیم تمام موجودات امکانی، حیوانات مختلف که امکان وجود دارن، اگر تو این عالم ما نباشن تو عوالم قبل بودن، تو عوالم بعدم خواهم بود. چون می‌دونیم خدا آینده چه حیواناتی خلق می‌کنه، در گذشته چی خلق شده، تو زمین ما اینا رو خلق شده که الان بسیارش هم منقرض شدن نمی‌بینیم، بعضی‌هاش هستن که داریم می‌بینیمشون. شاید در عوالم قبل از عالم ما عوالم دیگه بوده دیگه، صدر معتقد عوالم دیگه بوده، تو اونجا خلق شده. عوالمی بعد از عالم ما هست، اونجا خلق می‌کنه. بین ازل و ابد بی‌نهایت فاصله است، بی‌نهایت عالم در این وسط خواهند آمد. خب بی‌نهایت امکاناتم تو این عالم ظاهر خواهند شد، ممکنات هم همه ظاهر میشن دیگه. تو این عالم ما، تو این عالم ما جواب این سوال سائل این بوده، تو این عالم چرا خدا این حیوانات آفرید؟ جواب اینه که از علمش گذشت. از علمش گذشت یعنی از علم کی؟ از علم حکیم. از علم حکیم گذشت، میدونه این عالم تاب این جور موجودات رو داره، لذا اینا رو از علمش میگذرونه به تعبیر من، تا اون علم فعلیش موجود این حیوانات خارجی بشه، نه از همینطوری از علمش گذشت، خودش میگذرونه، نه که حکیمه، میدونه این عالم چی میخواد، همونا رو میافرینه. عالم قبلی چی میخواسته؟ اونا رو میافرینه. عالم بعدی چی میخواد؟ همونا رو میافرینه. اونی که از علمش میگذره با اختیار میگذره، با توجه به حکمتش میگذره. بله. نه، عالمی که میخواد خلق کنه، میدونه چه عالمی میخواد خلق کنه و این عالم چه خصوصیتی داره، نه خدا تابع این عالمه، میدونه میخواد چه خلق کنه و این عالم چی برش مناسبه، اینه حکمتش اقتضا میکنه هرچی مناسبه بیاره. اینا رو با علمش میدونه، الان میدونه عالمی چی جوری میخواد بیافرینه. مثلا فرض کنید که عالمی میخواد بیافرینه که 9 تا سیاره داره، مثلا، یا 10 تا سیاره داره، هر چقدر. عالم بعدی میخواد بیافرینه 5 تا سیاره داره. خب میفهمه، میدونه که الان اون عالم چی میخواد، این عالم چی میخواد، تفاوت‌ها رو میدونه دیگه. حالا چرا باز اونو 5 تا میافرینه، اینو 10 تا میافرینه، اونم خودش میدونه. وقتی خود حکیمی دیگه سوال نداره، وقتی خود حکیمه هر چیزو به جای خودش میاره. این که لا یسأل عما یفعل، بعضی میگن فعلش غایت نداره لذا سوال نمیشه، ولی در بعضی روایات داریم چون فعلش کامله سوال نداره، نه چون غایت نداره. چرا؟ چرا یعنی چی میخوا بپرسی؟ میخوا بپرسی بهتر از این میشد؟ خب بهتر از این که نمیشد دیگه، جا نداره سوال کنی. اگه سوال نشدی از اون نفر میخورد، اگه میفهمیدی سوال نمیشد. خب از بحث خود دور افتادیم. بحث ما این بود که بله، بحث ما این بود که عرفا علم و تابع میدونند، و اعتقاد دارند به اینکه عین ثابت موجود است و این عین ثابت علم خداست و اشیایی که میخوان بعداً موجود بشند. علم خدا را تابع اون عیان ثابته میدونند. حالا به تابعیت علم کار نداریم، این توجیه کردیم تموم شد. مهم اینجاست که اینها معتقدند به اینکه عیان ثابتند، در حالی که هنوز وجود خارجی پیدا نکردند و معدومند، ثابتند. ثابت در مقام علم. تا حالا میگفتیم ثابت در مقام علمند. توی این عبارت هم که الان میخوام بخونیم کاری نداریم که ثابتند در مقام علم یا در مقام عین. بعدن تو صفحه بعد صدرا ادعا میکنه که عرفا قائلن اعیان ثابته، ثابتن در خارج، با اینکه تا حالا گفته میشه ثابتن در مقام علم، اما ایشون میگه ثابتن در خارج و این منافات رو به حرف گذشته نداره. چون الان توضیح کردن، عرض کردم که خداوند موجودش خارجی، علمش هم عین ذاتشه، پس اونم خارجیه. این اعیان ثابته علم او هستند، پس اونم خارجی هستند. خارجی هستند که در مقام علمند. ما مقام علممون با خارج فرق داره، در خدا مقام علمش این خارجی. بنابراین چه بگوییم؟ اونا اعیان ثابته رو ثابت در علم میدانن یا ثابت در خارج میدانن فرقی نمی کنه. یه جا میبینید میگه ثبوت علمی، یه جا میگه ثبوت خارجی، هر دوش دوست به بیانی که گفته شد.
این خارجیت در مورد خدا دو تا معنا داره، یکی اصل علم که خارجیت داره، یکی اون معلوم خارجی که بعدا میاد، اونم یه خارجیه
خود اون علم ها.
بله،
اینا معتقد نیستن که اعیان ثابته متعلق علمند. اعیان ثابته خودشون علم میدونن. بلکه وجود خارجی داره.
وجود خارجی هم باز خارجیت داره. از دو تا خارجیت دارن. یکی خود اصل اعیان ثابتی که خارجیت دارن، یکی هم اون وجود خارجی اعیان ثابتی که بعداً پیدا میشه. خدا اون وجود خارجی داره.
اونا که مثل من و شما هستن، اونا اعیان ثابته نیستن. اعیان خارجی هن که حاکی از اون اعیان ثابته. اینطور نیست که عیان ثابت دو تا وجود داشته باشه. یه وجود خارجی خودشو داره که در عینی که وجود خارجی وجود علمی هم هست، یه وجود خارجی اون تنزلش داره که ماها هستیم. نه خود عیان ثابت دو تا وجود خارجی داشته باشه، خودش یه وجود خارجی داره، ما هم که تنزلات اون هستیم وجود خارجی داریم. اینطوریه. خب بحث ما در این بود که اونا عیان رو ثابت میدونن، ثابت فی الخارج میکنه. این مدعای ما بود. حالا داریم کلامشون نقل میکنیم تا در اون کلام توجه کنیم که اونها این رو ثابت گرفتند. بله.
خود اعیان ثابت علم خدا هست.
بله. چرا علم تابع گرفتیم؟ حالا اینو شما سب کنی، سوال خوبیه. سب کنی من کلام فسوسو بخونم ببینیم جوابتون توی لابلای کلام فسوس هست. شما میفرمایید خود اعیان ثابت علمند. چرا ما میگیم علم تابع اعیان ثابت است؟ بگیم خود اعیان ثابت است نه تابع. سوال خوبیه، ببینیم چیکارش میکنیم بکنیم. حرف صاحب فسوس توجه کنید. ایشون اینطوری میگه، میگه این موجودات خارجی چرا این چنین عمل میکنند؟ چرا بعضی هاشون مؤمنند بعضی کافر؟ چرا بعضی ها اعمال خیر انجام میدن بعضی ها اعمال بد؟ جواب میده که در اون وقتی که شما معدوم بودید وجود عینی یعنی عین ثابت داشتید، یا به تعبیر دیگه ثبوت داشتید. در اون هنگامی که ثبوت داشتید اقتضاهاتونو گفتید، گفتید ما ایمان میخوام یا کفر میخوام، گفتید ما عمل صالح میخوام یا فسق و فجور میخوام. اینا رو عمل ما گفتید، ما هم طبق گفته و خواسته شما شما رو آفریدیم. ما از اول به شما عالم بودیم، میدونستیم شما بعدا کافر میشید یا میدونیسیم مؤمن میشید. اگر شما رو طوری آفریدیم که به ایمان منتهی شد یا به کفر منتهی شد، ما نکردیم، تقاضای خودتون بود. ما از شما اینو دانستیم، عمل کردیم. ببینید تابع یعنی چی؟ اینجا معنی تابع هم روشن میشه، شاید حتی احتیاج به توضیح خواجم نداشته باشه. یعنی ما میدونستیم شما چه میکنید، طبق دانسته خودمون عمل کردیم. عمل ما شد تابع علم ما. عمل ما شد تابع علم ما. علم ما هم که خود این ثابت بود. اون این ثابت هم این چنین گفت. بعد هو اعلم بالمهتدین رو میاره. بعد ادامه میده میگه ما به شما ظلم نکردیم، شما خودتون به خودتون ظلم کردید، میخواستید اون درخواست رو نداشته باشید تا ما این چنین با تون عمل نکنیم. بعد علاوه بر این محی‌الدین توضیح میده که ما هم به کار خودمون عالم بودیم، ما هم به کار خودمون عالم بودیم، میدونستیم که ما جوادیم، کریمیم، تقاضاهای دیگران رو ضایع نمی کنیم و به خواسته دیگران اهمیت می دیم. اینا رو می دونستیم. می دونستیم که شما خواسته های متفاوت دارید که هر کدومتون به مقتضای ذاتتون خواسته دارید و می دونستیم که ما به مقتضای ذاتمون جواب داریم. ما ذاتمون جواد بود، کریم بود، کافی بود کن بگیم، کن گفتیم. به کی کن گفتیم؟ به اون کسی که اقتضا ایمان داشت کن گفتیم، مؤمن شد. به اون کسی که اقتضا کفر داشت بازم کن گفتیم، کافر شد. کلام ما کلام کریمانه بود و کلام واحد بود. اونها که متشتت بودن متشتت ظاهر شدند. ما دائما کارمون اظهار بود، تحمیل نبود، همونی که میخواستید ظاهر کردیم. این حرفای محی‌الدینه. از این حرفا صریحا هم برمیاد. قبل از اینکه شما موجود باشید ماهیتتون پیش ما حاضر بود، فقط ما به اون ماهیت ظهور دادیم، وجود خارجی دادیم که ظاهر بشود. بله، ماهیتتون بود، تقاضاهاش بود، همه خصوصیتش هم بود. ما فقط به ظهور دادیم. این حرف و رفا میشه دیگه. خب معنیش اینه که ما ماهیتمون قبل از وجود ثابت بوده، پس اونا قائلن به ثابتات ازلیه، همونطور که معتزله قائله. صدرا میخواد این برداشت رو بکنه. خیلی حرفتون کلمات محی‌الدین بود. نظر صدرا از نقل این کلام فقط همین تیکشه که اونام قائل به عیان ثابتن. یعنی قائلن عیان یعنی ماهیات، قائلن به این که ماهیات ثابتن قبل از وجود و بعدن طبق همون ثبوتی که دارن وجود پیدا میکنه، به همون نحوی که ثابتن به همون نحو موجود میشن. کار خدا فقط ایجاده، کار خدا فقط اظهاره. این ظاهر کلام خصوصه. البته ایشون قبول نداره که اعتقاد محی‌الدین هم همینه. اینا میگه ظاهر عبارتشه. بعدن ما توجیه میکنیم معلوم میشه که حرفشون حرف درستی بوده و بسیار دقیق هم هست. من عبارت رو بخونم. بله.
این اختزال از کجا سر کلش پیدا شده؟ خدا که نداده اینا.
بله. مهم هست این سوال، ولی من چندین بار این سوال جواب دادم. چندین بار هم تو توحید سطر جواب دادم، هم تو منازل و سائرین جواب دادم، هم توی شبارق جواب دادم. بارها این سوال جواب داده شده. جلد دوم شرح توحید صفحه 163، یک صفحه اونجا بحثه که من سه روز نجه صفحه رو خوندم، تمام مطالب اونجا گفته شده. این استعداد از کجا درست شد؟ این تقاضا از کجا درست شد؟ این ثابت داره این استعداد رو میکنه، این تقاضا رو داره میکنه، کی این عین ثابت آفرید؟ آیا خدا آفرید یا خود به خود بود؟ معتزله میگن خود به خود بود، عرفایی نمیگن، نمیگن خود به خود بود، نمیگن عین ثابت خود به خود بود، میگن عین ثابت مظهر اسماء خداست. پس خدا تو اونها دخالت داره، استعدادارم خود خدا داده، استعدادار خود خدا داده، بعدن به همین استعدادا خود خدا باز جواب میده. بله؟ پس عیان ثابته عیان ثابته تجلی اسماء خدا، تجلی اسماء، تجلی رو خدا داده. حالا من تعبیر عرفانی نمی کنم، تعبیر فلسفی می کنم یا تعبیر کلامی. اونا میگن اسماء، میگن اسماء و صفات تجلی ذاتند، عیان هم تجلی اسماء هند. حالا من تجلی رو برداشتم به جاش گوشم خدا داده، یعنی زبان عوض کردم، ولی مطلب همون مطلبه. به زبان فلسفه ارزم که بهتر روشن بشه. عرض کردم من این سوال مطرحه، سوال جدی هم هست، در جای خودش جواب داده شده، اونجا هم مراجعه کنید. اگه الان بخوام وارد بحث بشم 3-4 روز طول میشه. بله؟ به این راحتی حل میشه؟ فلاسفه هم حلش کردن، اما اونها هم نشده حلشون کامل باشه، یه جاهایی رسیدن توقف کردن. الان مسئله سنگینیه. اون مقدار که توانایی بوده گفته شده دیگه، بیش از اینش هم انتظاری نیست. صفحه 184 سطر 8. و قال فی الفصوص ان العلم تابع للمعلوم فمن کان مؤمنا فی ثبوت عینه. این ثبوت عینه رو اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوف میگیرن، عین ثابته. فمن کان مؤمنا فی عین ثابته و فی حال عدمه ظهر به تلک صورت، یعنی به صورت ایمان ظهر فی حال وجوده. چون تو عین ثابتش مؤمن بود، تو وجود خارجش هم مؤمن شد. وقد علم الله ذلک منه انه هاکذا یکون. خدا هم از او میدانست ذلک را، یعنی ایمان را، انه هاکذا یکون. این تفسیر ذلکه. یا تفسیر ما بعد ذلکه. خداوند در عین ثابت از اون میدانست ایمان را، بعد و میدانست که هاکذا یکون رو در خارج. هاکذا هست در عین ثابتش و هاکذا یکون رو فی الخارج. اگر قید فی الخارج رو پشت سر یکون رو بیارید، این معنای دوم استفاده میشه. علم الله و ذلک، یعنی ایمان رو، منه از این شخص، و میدانست که هاکذا یکون فی الخارج، یعنی میدونست که اگر در عین ثابتش اینه، در خارج هم اینه. ولی بهتر اینه که انه هاکذا یکون رو مربوط کنید به همون خود ذلک. خداوند انه هاکذا یکون رو میدانست، یعنی میدونست که این عین ثابتش این اختزار داره، بعد هم طبق همین اختزا آفریدش. قبل از آفرینش رو داره میگه. قبل از آفرینش خدا میدونست انهو هاکذا یکون، این چنین هست. یعنی اینطور نبود که او ایمانش را یا کفرش را مخفی کند از خدا. اون عین ثابت همه چیز پیش خدا ظاهر بود، چیزی رو مخفی نمی کرد. خدا میدونست انهو هاکذا یکون، لذا بعدش هم اون چنان آفریدش. ظاهر عبارت این، اون معنی دوم که برای عبارت گفتم یه خود تحمیلی میشه. فلذالک قال، چون میدانست گفت هو اعلم بالمهتدین، هم اعلم و بالمهتدین، هم اعلم و بزالین، به هر دوش عالمه. منطقه حالا مناسب این بوده که فعلا مهتدین رو در این قسمت ها سایه بکن. فلم ما قال مثل هازا، خب بعد خداوند می فهمد که من به همه عالم بودم. بعد می فهمد قولم هم تبدیل نمیشه. دقت کنید، قول خدا مطابق علمشه. پس وقتی قولش تبدیل نشد، علمش تبدیل نمیشه. میگه من این چنین از تو عالمم، تبدیلی هم تو علمم نیست، و چون قولم همون علممه، کن که قول خداست، کن قول خداست، این علمشه، این ارادشه. چون قولم هم این علممه، پس قولم هم تبدیل نمیشه. هر جور هستی همونطوری میگم باش، بدون اینکه تبدیلت کنه. روشن مثله. فلما قال مثل هازا، چون این عبارت اعلم بالمهتدین رو گفت، مثلش هم گفت، یعنی اشاره کرد در خیلی جاها که من عالمم به شما. چون این چنین گفت، قال ایزن، گفت نیز که قول من که همان علم من است تبدیل نمیشه، پس همونطور که شما رو دانستم، همونطور هم بهتون گفتم و ساختم ایتون. قال ما یبدل القول لدی. بعد به صدرا میگیم که خدا اینجا میگه قولم تبدیل نمیشه، شما چرا میخواد استفاده کنید که علمم تبدیل نمیشه؟ جواب میده لأن قولی علی حد علمی فی خلقی. بله، به محیدین میگیم، بله به محیدین میگیم، به محیدین میگیم که خدا داره میگه قول من تبدیل نمیشه، چرا تو استفاده میکنی که علمم تبدیل نمیشه؟ جواب میده لأن قولی علی حد علمی فی خلقی، به همون نحوی که علم دارم در خلقم بهشون میگم کن، که اونا با همون علمی که من دارم موجود بشن. یعنی کن که گفته میشه به همونی که متعلق علمه گفته میشه. لأن قولی علی حد علمی فی خلقی، فی خلقی یعنی درباره خلقم. اون علمی که من درباره خلقم دارم همون علم است که به صورت کن در ظاهر میشه که آشکارش کند، آشکار کند این عین ثابت رو. روشن این عبارت مطلب داشتم؟ گویا همون سوال جوابی که من عرض کردم بود، که ایشون میگه چون خداوند گفت من عالمم، گفت علمم هم تبدیل نمیشه، پس همونطور میآفرینمتون که خودتون به من گفتید. بعد میگیم که خدا گفت قولم تبدیل نمیشه، جواب میده قول من با علم من درباره خلقم یکیه، وقتی قولم تبدیل نشد یعنی علمم تبدیل نشد. وقتی علمم تبدیل نشد معنیش اینه همونطور که شما خودتون به من گفتید و اعلام کردید، همونجور من ساختم شما رو. شما مختلف خواستید ولی من مختلف عمل نکردم، من عملم کریمانه بود، فقط به همه گفتم ظاهر باشید، مختلف عمل نکردم. یه جا بگم تو اینطوری ظاهر باشه، یه جا بگم تو اونطوری ظاهر، به همه تون یک چیز گفتم، گفتم همه تون ظاهر باشید. این ما یا بدل رو میتونیم معنی دیگه معنا کنیم. البته ظاهرن مراد محیدی نیست، ولی میتونیم اینجور دیگه معنا کنیم. قول من مبدل نیست، یعنی چند جور من نگفتم، من به همه تون فقط گفتم ظاهر، ظاهر باشید، یک قول گفتم، تبدیل نکردم. نسبت به توی مؤمن گفتم ظاهر باش، نسبت به توی کافرم گفتم ظاهر باش، همه تون یک قول گفتم، تبدیل قول من نداشتم. نه تبدیل نداشتم یعنی مؤمنتون رو کافر نکردم، کافرتون رو مؤمن نکردم، اون به جای خود، بلکه به همه تون یکسان گفتم موجود باشید، ظاهر بشید همونجور که هستید. ما یا بدل هر دو جور میشه معنا کرد، ولی ظاهر عبارت محی‌الدین هم معنی اوله، شاید هم معنی دوم مرادش باشه. و ما انا به ظلام للعبید، یعنی ما قدر تو علیهم، قدر تو با تشدید دال مقدر نکردم بر اینها کفری که باعث شقاوتشون بشه، بعد طلب کنم از اونها چیزی رو که لیس فی وسعهم ان یأتوا به. این چنین نبوده که من مقدر کرده باشم بر اینها کفر رو و بعدم بگم که حالا که کافرتون کردم بیایید مؤمن بشید. خب اونها برمیگردن میگن قدرت نداریم. از این چنین نبوده که من اونها رو جوری خلق کنم و بعد ازشون طلبی کنم که مقدورشون نباشه، تکلیف ما لایتقشون کرده باشم. ما قدر تو این ظلم داره معنی میکنه، ما انا به ظلم لنبید، یعنی ما قدر تو علیهم کفی رو که یشقی هم، یعنی باعث شقابت و بدبختیشون بشه. سمت طلب تو مینت و قدر توست، یعنی و ما طلب تو هم اینطور نبودی که طلب کنم، مقدر نشدم بر اونها کفر رو بعدم طلب کنم به ما، یعنی به ایمانی که لیس فی واسه معیتو به توانایی آوردنش ندارم، اینجور من عمل نکردم.
اصلا ظرفیت نداره و حرف عرفا رو با تأکید همیشه همین میخوام از توی عبارتش.
ولی خب عرفا میگن با فیض اقدس ظرفیت ها رو داد، با فیض مقدس ظرفیت ها رو ظاهر کرد.
ظرفیت داد منظورش وجود ظرفیت
نیست. بله
تکرار میکردن همیشه،
یعنی ظرفیت ها بوده
خود بعد خود ظرفیت اینا خودش میسن، یعنی خودش چه با زبان و زبانی اعلام میکنه من چی دارم.
خیلی اشکال وارد میشه. شیها اگه هیچ تفاوتی با هم ندارن با این ظرفیت ها تفاوت میکنه. وقتی تفاوت نداشته باشن چطور اختلاف خاصه داره؟ از اول باید یه ظرفیت مختلف داشته باشن تا اختلاف خاصه داشته باشن. اگه ظرفیت ها رو خدا نده، این از کجا ظرفیت ها بوده؟ ظرفیت مختلف از کجا آمده؟ بله؟ مراتب وجودی خدا داده، خدا میده. بله مراتب وجودی اختلاف ظرفیتی
ایشون نهایتاً تون فرمود که اینجوری شما بحث ظرفیت رو خیلی قشنگ‌تر میتونید جمعش کنید تا اینکه بگید ظرفیت خدا داده، اینکه خودش
شی خدا و لفا تصدیر دادن که با فیض اقدس خدا ظرفیت و استعداد داده. چطور میشه؟
اونجا ایشون میگم بگید بارها از پرسیدی سوال شد خودشون تاکید کرد، حالا ایشون میفرمودی کل بناش من همین که ظرفیت رو نداده، وجود ظرفیت خود ظرفیت نداده.
آه پس میشون با ظرفیت یه چیزیه بالاخره
تو
تو عالم میکن یه چیزی باشه که خدا مستند نباشه میشه خب همین دیگه
وجود رو
ماهیت رو جعل نکرده
فلسفی میگه این قابل قبول تره از یه جعل که جعل با برحال اثر بس خداوند به این معنا صورت نگیره
جعل ماهیت نکرده جعل وجود محدود کرده، یعنی هم وجود محدود ماهیت به تبع بلر است. چطور میشه جل نکرده باشه؟ مگه میشه چیزی در عالم وجود باشه و به خدا نسبت ندید؟ چیزی اگه به خدا نسبت داده نشه میشه واجب الوجود. این ظرفی ببینید وجود محدود خدا خلق شده، وجود محدود داره ماهیته، ماهیت رو جل نکرده ولی با جل وجود ماهیت جل شده بلعرش جل شده، جل که شده استعداد توش بوده. نمیشه بگیم خدا جل ماهیت جل نکرده. ما میخوام از این مشکل فرار کنیم توی مشکل دیگه میافتیم، میخوام از مشکل جب فرار کنیم میفتیم توی مشکل دیگه، تو مشکل واجب الوجود کردن استعدادها که خیلی بدتر از جبه.
اگه جب ذاتی نباشه
بله جعل وجود محدود، جعل وجود محدود جعل حد نیست، اینو قبول داریم، ولی بلعرز جعل حد هست نیست، بلعرز داره جعل میشه. وقتی شما اربعه رو جعل میکنید زوجیت اربعه هم جعل میشه دیگه، ولی شما جعلش نمیکنید ولی جعل میشه، مستند به شماست، میگن شما کردید. اینجور استناد، بله استناد مستقیم نیست، اینطور نیست که شما زوجیت اربعه جعل مستقیم کرده باشید ولی بالاخره با آوردن اربعه زوجیت اربعه رو آوردید. با آوردن این ماهیت یا با آوردن این وجود اون استدلال را آوردید. بالعرض منش همینه. بل ما عملناهم الا به حسب ما علمناهم. باشون عمل نکردیم مگر اون چه که ازشون دانستیم. طبق علممون عمل کردیم. چیزی کم و زیاد نکردیم. خب علمتون میگه علمی هم نداشتیم مگر اون چه خود مگر اون چه خودشون به ما عطا کردند. خودشون به ما دادن یعنی اقتضای خودشون بود. و ما علمناهم الا بما اعطونا من نفوسهم مگر اون چه دادن. مما هم علیه از اون چی که بر اون چیز بودند به همون نحوی اون چه بودن به ما دادن. یعنی ما خلاف اون چه بودن ندانستیم، ما همونی که اونا بودن دانستیم و طبق همون چه دانستیم عمل کردیم. پس اونها جوری بودند، ما اونها رو اونجور دانستیم. وقتی اونجور دانستیم اونجور هم ساختیم. پس این خواسته ها از خودشون شروع شد. منتها خودشون از کجا آمدند؟ خودشون علا ما هم علیه از کجا آمدند؟ میگه ثابت بودند. و ثابت ها از کجا آمدند؟ چی جوری آمدند؟ باید ببینیم این ثابت چطوری میاد. مجلای اسم صفاته همه رو داریم مجلی کنیم. خودشون از کجا آمدند با این تقاضایی که دارند؟ اگر خود به خود آمده باشند حرفی نیست، دیگه جبری در کار نیست. اما اگر نه، خدا اینا رو بلعرز آورده یا با تجلی آورده، وقت دوباره سال بعد میگرده که خدا این کار رو کرده. فا این کان ظلمن، اگر خواستشون ظلمه فا هم ظالمون، اونا ظالمند، ما ظلمشون نکردیم. ولی ذالک قال ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. فما ظلمه الله، اونا رو خدا ظلم نکرده، خودشون به خودشون ظلم کرده. این و کذالک ما قلنا لهم الا ما اتت و ذاتنا مطلبیست که من از خارج گفتم ولی الان نمیتونیم توضیحش بدیم، بمونه برای جلسه بعد.